ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید ساعت 10 شب سلام میکنیم، هر جایی که هستید و در اولین شب از خرداد ماه با ما همراه شدید، و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که به ما پیوستید در 22 ماه میلادی مه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم، در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده اینجا هم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم و بمونید با ما. بعد از اخبار وارد بخش تحلیلی در رادیو فردا میشیم. مینا بهرمه است، خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری های ایران، در پی رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه آینده، فعالیت ستاد او نیز به پایان رسید و این ستاد روز چهارشنبه تعطیل شد. اسحاق جهانگیری رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی ساعتی پس از اعلام رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان گفته بود که آقای رفسنجانی بر اساس قانون مداری و اخلاق مداری وارد صحنه شد و به رد صلاحیتش اعتراض نخواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش است درباره پرونده هسته‌ای ایران گفته است که جمهوری اسلامی به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ایش ادامه داده است. این گزارش که عصر چهارشنبه انتشار یافت میگوید ایران از ماه فوریه بهمن ماه 886 سانتریفیوژ نسل یک دیگر در نطنز نصب کرده که شمار آنها را به 13555 میرساند. همچنین در همین مدت 509 سانتریفیوژ پیشرفته نصب شده که تعداد آنها اکنون به 689 رسیده است. این گزارش می افزاید به رغم افزایش سانتریفیوژها در نطنز، هیچ دستگاه جدیدی در تأسیسات فردوی قم راه اندازی نشده است. همچنین میزان ذخیره اورانیوم غنی شده 20% ایران افزایش چندانی نشان نمی دهد. این میزان در بهمن ماه گذشته 182 کیلوگرم بود. گزارش آژانس به ادامه ساخت یک راکتور جدید در کارخانه آب سنگین عراق اشاره می کند و می گوید که ایران حاضر به دادن اطلاعات بیشتری در این زمینه نشده که تأثیر مخربی بر توانایی آژانس برای بازرسی های دقیق از این سایت دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفته است که 10 دور مذاکرات با ایران از اوایل سال 2012 میلادی برای آغاز تحقیقات در این زمینه در زمینه سوال‌های موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران به نتیجه‌ای نرسیده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ادعای عربستان سعودی درباره بازداشت دو گروه در این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی کذب است. عباس عراقچی افزوده است که عربستان ادعا میکند که یک ایرانی هم در بین بازداشت شدگان است، اما حدود 2 ماه است که به درخواست دسترسی کنسولی ما به این فرد پاسخی داده نشده است. عربستان روز سه‌شنبه اعلام کرد 10 نفر دیگر به اتهام ارتباط با یک شبکه جاسوسی برای ایران دستگیر شدند که 8 نفر آنها شهروند عربستان و 2 نفر اتباع لبنان و ترکیه هستند. عربستان حدود 2 ماه پیش هم اعلام کرده بود که 18 نفر از جمله یک ایرانی به همین اتهام بازداشت شدند و همه دستگیر شدگان از اقلیت شیعه عربستان هستند. نشست موسوم به دوستان سوریه از صبح چهارشنبه در عمان پایتخت اردن آغاز شد. وزیران خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، اردن، امارات متحده عربی و مصر در این نشست حضور دارند. جورج صبرا رهبر ائتلاف ملی، مهمترین گروه اپوزیسیون سوریه، نیز اعلام کرد که به این نشست دعوت شده است. پس از اینکه روسیه و چین مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت بشار اسد شدند، گروه دوستان سوریه با مشارکت بیش از 50 کشور تأسیس شد. حکومت سوریه و حامیان آن مانند ایران و روسیه در این گروه عضویت ندارند.
متشکرم. مینا بهرمه بود و خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم برای 25 دقیقه آینده چه تهیه کردند. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، واکنش هواداران و نزدیکان به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی.
برای آقای هاشمی رفسنجانی شرایط سیاسی در ایران بهتر میشه، برای اینکه بسیاری در ایران میفهمند که اون موضع سیاسی متفاوت از آقای خامنه ای داره.
فرمانده نیروی انتظامی میگوید نیروی تحت فرماندهیش مراقب است هیچ حاشیه‌ای در انتخابات به وجود نیاید. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه آینده. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه یک بار دیگه در مورد هر نوع ناآرامی در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. اسماعیل احمدی مقدم گفته که شرایط امروز کشور با شرایط سال 88 قابل مقایسه نیست و به گفته او دیگه اون چیزی که فتنه خونده تکرار نخواهد شد. مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران از معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 به عنوان فتنه‌گر نام میبرند. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی بشنویم.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید که نیروی تحت امرش اجازه نخواهد داد در جریان برگزاری انتخابات حاشیه‌ای به وجود آید. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم که روز چهارشنبه در استان مرکزی سخن میگفت، افزود که نیروی انتظامی در کنار تمامی دستگاه‌های امنیتی از جمله بسیج، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و با پشتیبانی دستگاه قضایی و سایر نیروهای مسلح تمام توان خود را برای امنیت انتخابات به کار می‌گیرد. اسماعیل احمدی مقدم که به فاصله یک روز پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان درباره نامزدهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران سخن می‌گفت، مدعی شد که نامزدهای تایید صلاحیت شده همه سلایق جامعه را در بر می‌گیرند. 11مین انتخابات ریاست جمهوری ایران 11 نامزد نهایی دارد که صلاحیت آنها را شورای نگهبان احراز کرده است. این شورا چهره‌های سرشناسی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس دولت و برخی از وزرای سابق و نمایندگان کنونی مجلس را رد صلاحیت کرده است. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید همه کسانی که خود را در معرض آزمایش شورای نگهبان قرار دادند به قانون مداری معترفند و از قانون تمکین کردند. اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به رخدادهای سال 88 و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم معترضان را مسبب خونهای ریخته شده دانست و افزود جمهوری اسلامی با نظر لطف و عنایت رهبری با به گفته او فتنه‌گران برخورد کرده و به آنها اجازه داده در سایه نظام زندگی کنند. مقامات حکومت ایران از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به عنوان فتنه‌گر نام می‌برند و امیر حسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای اصلاح طلب آن انتخابات را سران فتنه می نامند. آقایان موسوی و کروبی از 25 بهمن سال 89 در حصر خانگی هستند و این در حالی است که هنوز در هیچ دادگاهی محاکمه نشدند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد هشدار فرمانده پلیس که گفته مراقب هستیم هیچ حاشیه‌ای در انتخابات به وجود نیاد. سه‌شنبه شب وزارت کشور اسامی 8 نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام کرد، اما نام اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در بین این فهرست نبود. اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و از نزدیکان آیت الله روح الله خمینی نتونست از صد شورای نگهبان که نیمی از اعضای اون از طرف آیت الله خامنه‌ای منصوب میشند عبور کنه. با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی گفتگو کردم و نظر او رو در مورد این رد صلاحیت‌ها پرسیدم.
من فکر میکنم که این رد صلاحیت ها یکی از نشانه های آزاد و عادلانه نبودن کل فرایند انتخابات در جمهوری اسلامی هست، برای اینکه شورای نگهبان جایگزین تصمیم عمومی مردم میشه. می جریان هایی که مخالف انتخابات از پیش طراحی شده هستند با این رد صلاحیت ها، چه آقای هاشمی چه آقای مشایی و چه دیگران مخالف هستند و شورای نگهبان ضربه بسیار بدی به اعتبار انتخابات در ایران زد.
فکر میکنید که زندگی سیاسی آقای هاشمی از امروز چه تغییری بکنه؟
من فکر میکنم برای آقای هاشمی رفسنجانی شرایط سیاسی در ایران بهتر میشه، برای اینکه بسیاری در ایران میفهمند که اون موضع سیاسی متفاوت از آقای خامنه ای داره و خواهان مطرح کردن دیدگاه هایی که در بین بسیاری از مردم به خصوص در 4 سال گذشته مطرح بوده. این ماجرا اعتبار سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی رو افزایش میده.
فکر میکنید که اصولا چه واکنش هایی از طرف این آقایون نسبت به رد صلاحیت شدنشون نشون داده بشه؟
یکی دیگه از مشکلاتی که در سیستم انتخاباتی ایران هست اینه که رأی شورای نگهبان در مورد اعلام صلاحیت ها در قانون هیچ امکانی برای اعتراض بهش پیش بینی نشده و حتی تلویحا شورای نگهبان اعلام کرده که این نظرش قابل اعتراض نیست و به همین خاطر هم است که مثلا آقای رحیم مشایی حرف از این داده که اعتراض خودش از طریق رهبری دنبال میکنه و یا به طور تلویحی نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی گفتن که او اعتراضی نخواهد کرد، که در واقع به نظر میاد که در عمل نوع اعتراض سیاسی است که از طریق سکوت دنبال میشه، مگر اینکه آقای خامنه‌ای خودش شخصا بخواد این فضا رو تغییر بده که تا این لحظه هیچ دورنمایی برای اون دیده نمیشه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، تحلیلگر سیاسی. میرسیم به صحبت‌های شما و نظرات شما در مورد انتخابات.
وای به روزی که بگندت نمک. وقتی آقای رفسنجانی تایید صلاحیت نشه، وای وای ما مردم، کی رأی میده دیگه؟
آقای رفسنجانی، شما به استناد به کدوم قانون از اعتراض صرف نظر میکنید؟ تو همون قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حق اعتراض هست. اعتراضات 4 سال پیش موقعانه نبود. بدبختی جنبش در اینه که رهبران جنبش از پیروانش عقب‌ترن.
اشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. چه هاشمی بیاد چه مشایی بیاد یا اون جلیلی بیان، این مملکت درست شدنی نیست. تا موقعی که این آخوند هستن همین آشه و همین کاسه. ملت رای ندید، گول نخورید، 35 سال رای دادید، بس دیگه.
اینا همش یه حرفه که مردم میگن رای بدیم یا ندیم. یکی میگه رای میدن، یکی میگه رای نمیدن. اینا همش یه حرفه. انتخابات مثل هر سال خوب باشه، دو برگزار میشه، هیچ کس هم نمیتونه کاری بکنه. کسی هم خواست کاری بکنه به ضرر خودش تموم میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ویژه برنامه رادیو فردا رو بشنوید درباره تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران. از امروز این برنامه شروع میشه و میتونید اون رو هر روز در مجله شبانگاهی رادیو فردا بشنوید. در دو بخش نخست این برنامه همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 کارشناس مروری داره بر اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران.
هفتمین انتخاب.
اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 5 بهمن 1358 در شرایطی ویژه برگزار شد. 62 روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و اقدام دانشجویان معروف به پیرو خط امام به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، کمتر از 2 ماه پس از استعفای دولت موقت انقلاب به نخست وزیری مهدی بازرگان و کمتر از 1 سال پس از انقلاب 22 بهمن 1357 که پس از بیش از 2500 نظام شاهنشاهی را برانداخته بود و کمتر از 9 ماه قبلش نظام سابق را در یک همه پرسی با پرسش آری و نه با نرخ مشارکت رسمی 98% از جمعیت وقت ایران با نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی که بدون یک کلمه کم و زیاد مورد تایید آیت الله خمینی بود، جایگزین کرده بود. پس از همه پرسی فروردین ماه و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد ماه 1358، انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران 3 رأی گیری بود که در همان سال ایران انقلابی تجربه می کرد. پس از روزهایی که آزادی در کنار استقلال و جمهوری اسلامی شعار مقدم انقلاب بود و اکثریت برام بودند که دست کم در 15 سال آخر نظام سابق، چه در دوران رقابت محدود حزب حاکم ایران نوین و حزب اقلیت مردم و چه در دوران تشکیل حزب واحد رستاخیز، انتخابات در ایران معنادار نبود. روایت هایی که از این رأی گیری ها از رجال سیاسی نظام پهلوی و مثلا در یادداشت های روزانه امیر اسدالله علم وزیر دربار ایران از سال 1345 تا 1356 در دست است، با آنچه در یاد انقلابیون مانده همخوانی دارد. حسن یوسفی اشکوری، نماینده تنکابن و رامسر در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، اینک مقیم شهر کلن آلمان.
شاهد بودم در همون روستاهای اشکوری خودمون، مباشر خان میامد، شناسنامه روستاییان رو میگرفت و توی گونی میریخت و بعد میبرد توی شهر، رأی میداد و دوباره شناسنامه‌شون رو برمیگردوند. یعنی انتخابات چنین ماهیتی داشت. ماها هم که خب اینا رو که میدیدیم و بعدم به طور رادیکال مخالف رژیم شاه بودیم، کل این انتخابات و این سیستم و این رأی دادن ها رو نادرست میدونستیم، برای اینکه معتقد به تغییر خود رژیم بودیم.
ایرانیان اما تا پیش از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به دو رأی گیری متفاوت با رأی گیری های پیش از انقلاب، یعنی همه پرسی نظام و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی جدید، روی خوش نشان داده بودند و اینک به پای صندوق های رأی می رفتند تا برای اولین بار یک رئیس جمهور برگزینند. حسن یوسفی اشکوری:
عموم مردم از روشنفکران و سیاسیون و انقلابیون و غیر انقلابیون برای اولین بار در تاریخ ایران رئیس جمهور انتخاب می‌کردن که به جای پادشاه بود و دیگه نظام سلطنتی نبود، نظام موروثی نبود. فکر می‌کردن که بالاخره 4 سال یه نفر انتخاب می‌کنن و اگر هم دوره دوم خواستن انتخاب می‌کنن، نمی‌خواستن انتخاب نمی‌کنن. فضای بسیار پر احساس در این حال پر امیدی بود که در اون دوره اول ریاست جمهوری در ایران وجود داشت و یک آزادی نسبی هم وجود داشت. عموما فکر می‌کردن که به هر کسی که خواستن میتونن رأی بدن، هرچند در عمل محدودیت‌هایی وجود داشت. آزادی کامل در اون زمان هم نبود با معیارهای متعارف دنیا، ولی با همه این حرفا مردم احساس می‌کردن که کاندیداهای متنوعی وجود دارن و میتونن که به هر کدوم از اینا خواستن رأی بدن.
یکی از جذابیت‌های اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تنوع و تکثر داوطلبان نامزدی بود که چهره‌هایی مثل کونگ فو کار معروف به پروفسور ابراهیم میرزایی را هم در بر می‌گرفت. حسین قاضیان، جامعه شناس در نیویورک و مدیر سابق مؤسسه نظرسنجی آینده:
چیزی حدود 124 نفر ثبت نام کرده بودند که 77% اونا قبول شدن، یعنی 96 نفر در حال رقابت بودن برای انتخابات. درسته که 7 نفر اونا بیشتر مطرح بودن و از رجال سیاسی شناخته شده بودن یا بیشتر شناخته شده بودن، ولی این تعداد بعدها دیگه هیچ وقت سابقه پیدا نکرد. برای همین نشون میده که هنوز فضای آزادی خواهی ناشی از انقلاب توی رد صلاحیت یا تایید صلاحیت کاندیدا نقش عمده‌ای داشته.
شاخص‌ترین چهره‌های رقیب در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران همه از مقام‌های دولت موقت و شورای انقلاب و به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از ابوالحسن بنی صدر، عضو شورای انقلاب و وزیر اقتصاد، حسن حبیبی، وزیر ارشاد و سپس وزیر علوم، کاظم سامی، وزیر بهداشت، صادق طباطبایی، سخنگوی دولت موقت و معاون سیاسی نخست وزیر، داریوش فروهر، وزیر کار، صادق قطبزاده، عضو شورای انقلاب و رئیس رادیو و تلویزیون و سپس وزیر خارجه، و احمد مدنی، وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی. به جز آیت الله شیخ صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، که او هم در مرحله آخر از داوطلبی نامزدی اعلام انصراف کرد، همه غیر روحانی و از چهره‌های احزاب نهضت ملی ایران و حامی محمد مصدق نخست وزیر ایران در سال‌های 1330 تا 1332 بودند و بیشتر از گرایشی از این طیف که در سال‌های بعد ملی مذهبی نامیده شد. حسن یوسفی اشکوری:
حزب جمهوری اسلامی میخواست که دبیر کل خودش دکتر بهشتی رو به عنوان کاندیدا معرفی بکنه. پوسترهای دکتر بهشتی رو هم چاپ کرده بودن، آماده کرده بودن. منتها خود آیت الله خمینی به شدت با کاندیدایی روحانیون مخالف بود و بهشتی نیامد. البته خب فقط تنها یک روحانی ثبت نام کرد و اونم شیخ صادق خلخالی بود که اونم در نهایت به نفع آقای بنی صدر رفت کنار. بنابراین دلیل اصلی نیامدن روحانی این بود. اما اینکه نوع کسانی که آمدن در اون زمان مشارکت کردن ملی یا ملی مذهبی بودن، به این دلیل بود که اصولا فضا اینچنین بود. ملیون در انقلاب نقش داشتن، مذهبی های انقلابی و غیر روحانی نقش داشتن، روحانیون هم نقش داشتن. عمدتا تعلق خاطر نسبت به دکتر مصدق که سمبول و نماد ملیت بود نشون میدادن. بنابراین در اون زمان اساسا هنوز این تقسیم بندی و این جدایی و این دو شدن جامعه به ملی و غیر ملی یا طرح اسلام در برابر ملیت مطرح نبود، تقابل بین ملیت و اسلام به وجود نیامده بود. فضای عمومی جامعه برایندش همین کاندیداهایی بود که کم و بیش در اون زمان مطرح بودند.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
به جز روحانیون، از چهره‌های قدیمی و ارشد طیف ملی مثلا مهدی بازرگان دبیرکل نهضت آزادی ایران و کریم سنجابی چهره شاخص و از رهبران جبهه ملی ایران که به ویژه در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران دیگر از حمایت رهبر انقلاب و دانشجویان و جوانان و روحانیون پیرو او برخوردار نبودند، در میان رقبای انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری ایران خبری نبود. هنوز شورای نگهبانی در کار نبود و تایید نامزدهای انتخاباتی با آیت الله خمینی رهبر انقلاب بود که صلاحیت دو داوطلب نامزدی یعنی مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران، تشکل درگیر مبارزه مسلحانه با نظام شاه با گرایش چپ ملی مذهبی را به علت رأی ندادن به قانون اساسی جدید و جلال الدین فارسی نامزد حزب جدید و غالب در سالهای آغازین انقلاب حزب جمهوری اسلامی را به علت افغان تبار بودن رد کرد. عبدالکریم لاهیجی از نویسندگان متن اولیه پیشنویس قانون اساسی جدید و حقوقدان در پاریس.
در نخستین انتخابات ریاست جمهوری هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود، ولی در قانون اساسی آورده بودند که نخستین انتخابات ریاست جمهوری با تایید رهبری خواهد بود. بنابراین خب مسلم است که آقای خمینی از نظر قانونی صلاحیت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم داشت. در مورد جلالالدین فارسی تصمیمش درست بود، برای اینکه در اصل 115 اومده بود که رئیس جمهور باید ایرانی الاصل باشه، ولی در مورد رجوی نبود، به خاطر اینکه صرف مخالفت با قانون اساسی نمیتونست موجب محرومیت از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باشه، به لحاظ اینکه در همون قانون اساسی اومده که رئیس جمهور نه تنها باید سوگند یاد بکنه که قانون اساسی رو رعایت بکنه، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی هم داره. در خیلی از کشورهای دنیا و از جمله در فرانسه اتفاق افتاده که رئیس جمهور منتخب یعنی فرانسوا میتران با قانون اساسی مخالفت داشته موقعی که جنرال دوگل این قانون اساسی رو از تصویب مردم گذروند، ولی وقتی رئیس جمهور میشود دیگه ملزم و مکلف است که اون قانون اساسی رو اجرا بکنه.
در بخش دوم این ویژه برنامه به کیفیت انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری ایران میپردازیم. کارشناسان درباره نقاط قوت و ضعف روند انتخاباتی به ما خواهند گفت و خردگیری ها به آن را بررسی خواهند کرد.
امیر مصدق کاتوزیان بود. اولین بخش از برنامه مربوط به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران رو شنیدید که از امشب همیشه همین ساعت پخش خواهد شد.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
بله، فردا شب ساعت 8 شب به وقت ایران هم میتونید این ویژه برنامه زنده رو بشنوید از رادیو فردا. بریم سراغ یک زندانی سیاسی دیگه با آرش حسنی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
معلم بازنشسته اهل پیرانشهر است. او خود در نامه‌ای که در خرداد ماه سال 91 به احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران نوشته، تصریح کرده که اتهامش ارتباط با اقلیم کردستان عراق بوده است. محمد امین آگوشی در فروردین ماه سال 86 توسط حفاظت اطلاعات سپاه آذربایجان غربی بازداشت شد و به نوشته او همان روز به ارومیه و بازداشتگاه 81 رمضان منتقل شد. مورد آزار و اذیت و بی‌احترامی قرار گرفت و بازجویی‌های طولانی را تجربه کرد. پس از مدتی تحمل بازجویی و شرایط بازداشت، با سپردن قرار وثیقه 150 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما آقای آگوشی در اردیبهشت ماه سال 88 به شعبه دوم دادگاه نظامی ارومیه احضار شد. حضور او در دادگاه با لغو قرار وثیقه و بازداشتش همراه شد. دادستان دادسرای نظامی خواستار اشد مجازات برای این معلم بازنشسته شد. او در این دادگاه که به ریاست قاضی غفاری برگزار شد به اعدام محکوم شد. اما حکم اعدام آقای آگوشی در دادگاه تجدید نظر استان شکست و به 10 سال حبس در تبعید به شهر زاهدان تغییر یافت. محمد امین آگوشی به دلیل ابتلایش به بیماری‌های گوناگون در همان زندان ارومیه زندانی شد و تا سال 91 در زندان این شهرستان محبوس بود و آنطور که خودش نوشته، این حبس برایش ناراحتی‌های جسمی و روحی بسیاری رقم زد. این زندانی سیاسی عقیدتی در مرداد ماه سال 91 برای اجرای حکم حبس در تبعیدش به زندان شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران منتقل شد. به گفته ی آقای آگوشی، این زندان بیش از 3000 کیلومتر دورتر از محل زندگی خانواده‌اش در شمال غربی ایران قرار دارد. به نوشته این زندانی سیاسی عقیدتی، او در بند 7 زندان زاهدان در میان مجرمان خطرناک و خشن با جرایم مواد مخدر نگهداری می شود و بدون امکانات بهداشتی و دارویی به سختی روزگار می گذراند. محمد امین آگوشی بارها از مسئولان زندان تقاضای مرخصی کرده تا بتواند با همسر و 5 فرزندش دیدار کند، اما این درخواست ها با بی‌تفاوتی مسئولان زندان مواجه شده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. اما بشنویم در مورد فستیوال فیلم کن با محمد عبدی، منتقد سینما که در این فستیوال حضور داره.
امشب با کنه 66.
مدامز و مسیو، notre décision de divorce est irrévocable.
امسال برای اولین بار طی سالهای اخیر فیلم‌های کوتاه ایرانی حضور چشمگیری در جشنواره کن دارند. یک فیلم ایرانی کوتاه با نام 2 ساعت بیشتر به بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه جشنواره راه یافته که این بخش برای خودش یک نخل طلا هم داره. همینطور بخش سینه فونداسیون که جوایز نقدی قابل توجهی داره و این بخش اساساً اختصاص داره به فیلم‌های دانشجویان سینما. در این بخش هم یک فیلم ایرانی هست به نام دوئت ساخته نوید دانش و همینطور یک فیلم محصول امریکا به نام سوزن ساخته یک فیلمساز ایرانی آناهیتا غزنوی‌زاده. دوئت ساخته فیلمساز جوان نوید دانش قصه تو در توی زوجهایی رو میگه که هنوز در گذشته خودشون زندگی میکنن و با اون درگیرن. در واقع با عشق ناکام مونده‌ای روبرو هستیم که حالا پس از چند سال در یک دیدار ساده خلاصه میشه. اما فیلم ایرانی بخش مسابقه 2 ساعت بیشتر یک فیلم ناامید کننده است که به نظر میرسه تنها به دلیل سوژه ممنوعش به جشنواره کن راه یافته. دختر و پسری با هم معاشقه کردن و حالا دختر خونریزی پیدا کرده در حالی که هیچ بیمارستانی حاضر به پذیرش اونها نیست و از اونها سند ازدواج میخوان. اما فیلم آناهیتا غزنوی‌زاده دانشجوی مدرسه هنر شیکاگو در امریکا فیلم خوش‌ساختیه که خیلی حرفه‌ای به نظر میرسه با بازی‌ها و فضاسازی خوب درباره دختر نوجوانی که قرار گوشهاش رو سوراخ کنن و او همینطور غالبا در سکوت ناظر دنیای اطرافشه. فیلم هرچند در تکنیک پخته است اما در نوع نگاه به تکامل نمیرسه و نشون میده که هنوز فیلمساز نیاز به پروبال دادن به اندیشه‌های خودش داره. جشنواره کن به روزهای آخر خودش داره نزدیک میشه بدون اینکه هنوز فیلم شاهکاری در بخش مسابقه اصلی جشنواره نمایش داده شده باشه. البته کماکان فیلم‌های کارگردانان بزرگی چون رومن پولانسکی و جیم جارموش به نمایش در نیامدن و شاید در روزهای آتی با فیلم‌های تکان‌دهنده از این دو فیلمساز برجسته سینما روبرو باشیم و این فیلم‌ها بتونن خون تازه‌ای رو به جشنواره تزریق بکنن، در حالی که پس از چند روز بارونی آفتاب هم در اومده و فستیوال فضای بسیار خوبی داره.
محمد عبدی بود، در فستیوال فیلم کن در فرانسه حضور داشت و گزارش امروز اون رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین برنامه ما بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب به وقت ایران همچنان با ما باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Silay boy boyasın körpə diləy könlümüzün pasın silay biliş nədir bizdə biləy sevək dünyanı dünyanın biliş nədir bizdə biləy sevək dünyanı dünyanın sevək dünyanı dünyanı gəl çağıraq yaradanı. Şeydə qalan deyil, ürəkdəldə salan deyil, dünyanda yalan deyil. laf yalan değil. Sevək dünyanı dünyanın, sevək dünyanı dünyanın. Gel sağıraq yaradanım. Sevək dünyanı dünyanı, gel sağıraq yaradanım. Getməz aya, bildi gedək çataq aya, əməyimiz getməz aya, gəl dönək daşqıl sayan. Sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanım. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanım.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بهار عاشقان این داره یاره.
بر روی خط فردا.
سی و پنج سال فقر و فلاکت و ذلت کافرین در این 35 سال این حکومت که روی چنگیز مغول را سفید کرده، همه سرمایه مملکت تحت شعار دشمن به تاراج رفته، بچه های ما حق نفس کشیدن ندارن، همه در زندانه. کافرین نه اقتصادی باقی مانده، نه نانی در سفره مردم و نه دوستی در ویران.
تازه به فرض اینکه آقای رفسنجانی انتخاب بشه و بخواد کار مثبتی برای ملت انجام بده، ایشان باید حساب این را هم بکنه که مقام رهبری با صدور حکم حکومتی از تمام تصمیمات خوب او جلوگیری خواهد کرد.
از مردم ایران میخواستم خواهش کنم که این انتخابات رو تحریم کنن، چون آقای هاشمی رفسنجانی مثل آقای خاتمی بعد از 4 سال یا 8 سال میاد میگه من باز تدارکات چی بودم. از من میخواستن که فقط این کار رو انجام بدم، چون کاری که برای این مملکت میخوان انجام بشه در ید قدرت هیچ کدوم از اینا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
عشقی میرای سر رای گفتن نتانه یار بردن هبمم، هی یار یار بردن هبمم، سر سی سوار یار بردن هبمم. بشه جار بزنید عالم بدونه یار بردن هبمم، عشقی میرای سر رای گفتن نتانه یار بردن هبمم، هی یار یار بردن هبمم، سر سی سوار یار بردن هبمم. حاضر به جنگم یار بردن هبمم، بید از خنجر رو اید از تفنگم یار بردن هبمم، هی یار یار بردن هبمم، سر سی سوار یار بردن هبمم. اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن هبمم، بید از خنجر و اید از تفنگم یار بردن هبمم،
یاره یار یار بردانه و مام سر سی سوار یار بردانه و مام
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
زندان و مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم
فصلی که دور از غم همه کشانه باشانه دست با دست های بوسای شرفت خانه با خانه خزانه زرده ای سال نوبتی تمامه بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه خزانه زرده ای سالان نوبتی تمامه بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه
مستت
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
آگر کتیا دلم خمناکه و چاوم آگر کتیا دلم خمناکه و چاوم چه با توش من دور کتی جهان یا چوب چما تجم دور کتی به جهان یا چوب رندم من گمم چن زال از لبم تمام لی
دل چند سال از من دادم رندامن گمرامن چند سال از من یادم دل چند سال از من دادم بر دامن شب ستاره گل به گل نشانی گل من با هر ستاره دلم را سوی خود می کشانی گل من رفتی اون آمن خیل سست رو
چند ساله از من دارم